واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خيار حيوان مثل خيار مجلس یا خيار شرط یا خيار عیب و قبر نیست که مورد اتفاق فریقین باشد، گرچه در بعضی از کتاب‌های ما چنین آمده است که به اتفاق فریقین در خرید و فروش حیوان خیار هست. لکن وقتی شما مراجعه میکنید به الفقه علی المذاهب الاربع ببینید مباحث مربوط به خیارات دیگر کاملا مطرح است، اما به عنوان خیار حیوان یه طرح خاصی حالا ندارن. ممکنه در ذهن بعضی از مسائل درست کرده باشن، ولی اگر روایت صریحی با عنوان خیار حیوان ده بر این عنوان دلالت میکرد مطرح میکردن. حالا باز ممکن است در فصل‌های بعدی همچه عنوانی پیدا بشه. چون چند مسئله و چند فرد در خیار حیوان مربوط به استنباط‌هایی است از نصوص این باب، و نصوص این باب هم متعدد است و بعضی از روایات در جلسه دیروز خونده شد، بقیه روایات هم در نوبت امروز به خواست خدا مطرح بشه، یه جمع‌بندی اجمالی از نصوص به عمل بیاد تا انشاءالله وارد مسائل شدیم به جمع‌بندی تفصیلی برسیم. چون این فروعی که بعداً مطرح میشه همه اینها به استناد این روایات هست، اگر کسی قبلاً روایات ندیده باشه این فروع برای او اجنبی است. روایاتی که تاکنون خونده شد چند عنوان را در بر داشت، یکی عنوان متبایعان بود، یکی صاحب الحیوان بود، یکی مشتری بود. بقیه روایات هم بخونیم ببینیم که عنوان جدیدی دارد یا اینکه همین عناوین است. وسائل جلد 18 طبع مؤسسه آلالبیت علیه السلام، از صفحه 10 به بعد روایات خیار حیوان مطرح است که 5-6 روایت خونده شد. روایت 6 این باب که مرحوم کلینی و شیخ طوسی اینا نقل کردن این است که زرانن ابی جعفرین علیه السلام نقل کرد که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمود البیعان بالخیار حتی یفترقا و صاحب الحیوان سلاس، یعنی خیار حیوان تا 3 روز است و خیار مجلس تا افتراق. این روایت را غیر از مرحوم کلینی هم نقل کرد. روایت 7 عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن البشا عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال علیه السلام عهدت البیعه فی الرقیقه 3 ایام. خصیصه این روایت آن است که حیوان را به معنای عام گرفتن، چه ناطق، چه ساحل، چه خائر، چه ناهق و مانند آن. در خرید و فروش رق و عبد هم چون موجود زنده است 3 روز خریدار خیار دارد. عهدت البیعه فی الرقیقه 3 ایام این کان بها حبل او برسون او نه بازا، که بعد از 3 روز معلوم میشه این بیماری داره یا نه. اما و اهدتهو سنتون من الجنون، اگر گرفتار یه جنون مستوری هست و بعد از گذشت چند ماه روشن میشه تا 1 سال اگر چنون که جنون ظاهر شد این خیار دارد، نظیر خیاری که حق فسقی که در جریان نکاح مطرح است، منتها اون باعث فسخ عقد است و این هم در حقیقت حق فسخ دارد، حق امضا هم دارد، شبیه خیار است. و عهدته سنه من الجنون فما بعد السنه فلیس بشیء، اگر با گذشت 1 سال جنون پدید آمد دیگه خیار ساقط، خیاری در کار نیست. این روایت را که مرحوم کلینی نقل کرد مرحوم شیخ هم نقل کرد. و عن الحسین ابن محمد عن معل ابن محمد عن علی ابن اسباد عن ابی الحسن رضا علیه السلام که سند این مثل سند صحیح علی ابن رعاب و امثال ذلک نیست، قال سمعته یقول الخيار فی الحیوان ثلاثه للمشتری، در خرید و فروش حیوان خیار هست، سه روزم هست، ذوالخیار هم مشتری است. روایت نهم که سندش مثل اون روایات دیگر نیست، عبدالله بن جعفر فی قرب الاسناد عن محمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نشترا جاریتن، که این درباره حیوان ناطق است در حقیقت، جاریه ای را خرید، لمن الخیار للمشتری او للبایه او لهما کلاهما، فقال علیه السلام الخیارو لمن اشترا. خب دو تا نشته رو این روایت قرب الاسناد به همراه دارد، یکی این که منظور از این حیوان اهم از ناطق و غیر ناطق است، دوم به صراحه روشن کرده که خیاری که سه روز است مال مشتری است. و به صورت شفاف سائل پرسید که آیا فروشنده خریدار یا هر دو خیار دارن؟ حضرت فرمود خیار سه روز است، اونم برای خصوص مشتری. فاذا مضت ثلاثه ایام فقد وجب الشراء، این شراء در قبال بی نیست. گاهی به مجموعه خرید و فروش میگن بی، مثل فزر البی فس اولا ذکر الله، یا لا تلهیهم تجارت ولا بی، یا در همین بحث های فقهی میگن کتاب البی. وقتی میگن کتاب البی، این بی در قبال شرا نیست، یعنی مجموعه بی و شرا که از او به عنوان عقد بی یاد میکنن. کتاب البی گفته شد، فزر البی گفته شد، لا تلهیهم تجارتون ولا بی اون گفته می شود، یعنی خرید فروش. اینجا گاهی هم شرا به معنای خرید فروش است. اینجا که فرمود فقط وجب شرا اینه، البته در اینجا احتمال اون هست که برای مشتری که خیار بود دیگه خیار نیست، از طرف مشتری لازم هست، حالا بایه اگر یه خیار دیگری داشت مثلا جداست، ولی ظاهرش وجب شرا و هم مجموعه عقد است. این روایات نهگانه در باب سوم از ابواب خیار هست. در باب اول هم روایتی بود که دلالت میکرد بر اینکه صاحب الحیوان به خیار است، صحیحه علی ابن رعاب بود که روایت اول باب اول هست، مرحوم کلینی عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار عن صفان عن العلا عن محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله، که این روایت صحیح است و دلالت دارد بر این که البیعانه بالخیار هفتا یفترقا و صاحب الحیوانه بالخیار ثلاث ایام. نکته ای که این روایت به همراه دارد این است که برخی ها خواستن بگوین خیار حیوان هم برای بایست هم برای مشتری، برای اینکه در یک سیاق ذکر شده در اون روایتی که مربوط باب سوم بود، این بود که البیعانه بالخیاره حتی یفترقا و فی الحیوان ثلاثه ایام. اونا خواستن بگوین به اینکه خیار حیوان برای خریدار و فروشنده هر دو هست، برای اینکه اونجا متبایعان ذکر شده، ولی در صحیح علی ابن رعا کاملا تفکیک کرده، فبود در خیار مجلس متبایعان خیار دارن، در خیار حیوان مشتری خیار دارد. این صحیحه این نکته رو همراه دارد که البیعانه بالخیاره حتی یفترقا، این در خیار مجلس، و صاحب الحیوانه بالخیار ثلاثه ایام، این در خیار حیوان. در روایت باب چهارم هم همینطور است. پس باب اول و باب سوم و باب چهارم مسئله خیار حیوان را مطرح کرده. در باب چهارم حدیث دوم طبق نقل مرحوم کلینی ان محمد ابن الحسن الصفار قال کتبت الى ابی محمد علیه السلام فی الرجل اشترا من رجل دابتا فاحدث فیها حدثا من اخذ الحافر او ان الها او رکب زهرها فراسخه له ان يردها في الثلاثه ايام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها او الركوب الذي يركبها فراسخ فوقع عليه السلام اذا احدث فيها حدثا فقد وجب الشراء ان شاء الله. اصل خيار حیوان برای محمد ابن حسن صفار روشن بود که خیار حیوان هست، منتها درباره مسقطات خیار سوال میکند. عرض میکند این خیاری که برای خریدار حیوان ثابت است در ظرف 3 روز، اگر او اسبی رو خرید بعد سم اسب را تراشید یا به اون نعل زد یا پشت سوار شد به مانند اون، خیارش ساقط میشه یا نه؟ این امور من اخذ الحافر سم تراشی کرده است، مثل که ناخن کسی انسان رو میگیرن اونم سم اونا رو میتراشن. او ان علها نعل بوزد یا رکب زهرها فراسخ چند فرسخ سوار شد، آیا در ظرف 3 روزی که خیار دارد میتونه برگردونه یا نه؟ حضرت فرمود این تصرفات است و مسقط خیاره. معلوم شد اصل خیار حیوان یه چیز روشنی بود برای محمد ابن حسن صفار، از مسقطات خیار دارد میپرسد. پس معلوم شد خیار حیوان هست، 3 روزم هست، برای مشتری هم هست. خب ممکن است روایات دیگری در ابواب دیگه به مناسبت ها مطرح بشه، ولی از مجموعه روایاتی که در باب 1 و 3 و 4 آمده کاملا برمی آید که در خرید و فروش حیوان خیار هست. مطلب بعدی آن است که عناوینی که در این نصوص هست همون سو عنوانی بود که اشاره شده، گاهی دارد که متبایعان، گاهی دارد صاحب الحیوان، گاهی دارد مشتری. چه این که گاهی خیار حیوان در کنار خیار مجلس با هم ذکر شده، آیا این 3 عنوانی که از این تقریبا 11 روایت که تاکنون خونده شد، این عناوین سگانه باعث میشه که این روایات 11 گانه به 3 طایفه تقسیم بشه، معارض همان، یا همه یه چیزی میخوام بگم؟ ظاهر برخی ها تعارض است. چرا؟ برای که اونجا که داره 3 ایام للمشتری، چون در مقام تهدید است مفهوم داره، یعنی برای غیر مشتری نیست. اما اونجا که دارد متبایعان در خیار حیوان، خیار در خرید و فروش حیوان خیار دارن، خب برای هر دو ثابت میکنه. چه این که همین تعبیر را در باره خیار مجلس هم داریم. پس تعبیر این که متبایعان خیار مجلس دارن، متبایعان خیار حیوان دارن، نشان آن است که بایع و فروشنده در خرید و فروش حیوان خیار دارد. اون تعبیر اون طایف دیگر که دارد مشتری خیار دارد، چون در لسان مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی غیر مشتری خیار ندارد. این یک تعارض ابتدایی. تعارض دیگری است که این صاحب الحیوان مجمل است یا مطلق. اگر مجمل بود که بهش نمیشه استدلال کرد، اگر مطلق بود خب صاحب قبلی صاحب فعلی هر دو رو شامل میشه. پس بنابراین صاحب الحیوان میتواند با طایفه المتبایعان بالخیار هماهنگ باشد و معارض با المشتری، لکن این قابل حل است. اگر مجمل بود مبینش همون المشتری است، اگر مطلق بود مقیدشون المشتری است. مشکل اساسی مال اون طایفه اول است و طایفه دوم، یعنی طایفی که دارد متبایعان به خیارن ظاهرش این است که خریدار و فروشنده در خرید و فروش حیوان خیار دارد. اون طایفه‌ای که دارد خیار حیوان مال مشتری چون در مقام تهدید است و مفهوم دارد، یعنی غیر مشتری خیار ندارد. اینا به حسب ظاهر یه تعارض ابتدایی دارند که باید حل بشه، چه اینکه حل کردن. اما اون طایفه دیگری که میگه صاحب الحیوان بالخیار، این با اون روایتی که دارد مشتری خیار دارد، این درگیر نیست، منتها با المتبایان درگیره. چرا درگیر نیست؟ برای اینکه این مصاحب الحیوان بالخیار اگر مجمل باشد، اون مبین این اجمال است، اون روایتی که بستراها دارد به اینکه مشتری خیار دارد. و اگر مطلق باشد، اون روایت چون در مقام تهدید است مقید اینه. پس بین این طایفه ثالثه با اون طایفه دوم مشکلی نیست، عمده با طایفه اولاست که دارد متبایعانه بالخیار. اگر این مجمل بود، اون متبایعانه بالخیار اجمالش برطرف میکنه. اگر مطلق بود، عموم اون با اطلاق این هماهنگ است، درگیر نیستن. بنابراین این سرگردانی ابتدایی، یعنی ابتدایی کاملا حل شده است و راهش هم بیان کردن، ولی سرگردانی ابتدایی بین این 11 طایف روایت هست. بسیار خوب، اگر چون چه این ظهور ما اصلاح کردیم، این اصلاح کردیم با المشتری هماهنگ است، نه اجمال دارد نه اطلاق، و با المتبایان درگیره. اگر گفتیم نه، صاحب فعلی نیست، اما صاحب فعلی و قبلی است، این همون اشکال است. مطلب دیگه این که حالا تلهی این که این ذهن یه قدر آماده بشه که خیلی اشکالی در کار نیست و همه اینا حل شده است، این است که خرید و فروش حیوان سه جوره. یک قسمش غالب است، دو قسمش مغلوب، ولی هر سه اینها می تواند مشمول اطلاقات و عمومات این 11 روایت باشه. یه وقت است در بازار مال فروش ها یا در رمسرای رمداران حیوانی به حیوان دیگر فروخته میشه که مبیع و سمن، مسمن و سمن هر دو حیوانن. خب المتبایعان بالخیار مال اینجا باشه. یه وقت است که خیر، در بعضی از روایات دارد به این که بایه، مثلا ظاهرش صاحب الحیوان منظور بایه است. خب اگه صاحب الحیوان این کسیست که فعلا حیوان به او رسیده، خب صاحب حیوان اگر فعلا حیوان به او رسیده، این گاهی بایه است گاهی مشتری. اگر حیوان سمن قرار گرفت، صاحب الحیوان فعلی خریدار است، بایه است. چرا؟ برای اینکه بایه یک کالایی رو فروخته و پولی که میخواست بگیره در برابر اون دامدار یه گوسفند بهش داد به جای پول. این گوسفند شده سمن، این گوسفند الان به دست بایه رسیده نه به دست مشتری. اون فروشنده یه تکه فرش فروخته به خریدار، خریدار به جای پول نقد گوسفند بود داده، این گوسفند شده سمن. صاحب الحیوان الان اینجا بایه است. آیا صاحب الحیوان شامل این میشه یا نمیشه؟ اگه صاحب منظور صاحب فعلی است، قبله. پس گاهی صاحب الحیوان بایه است، گاهی صاحب الحیوان مشتری است، گاهی صاحب الحیوان کلت طرفینن. اگر ما این اقسام سگانه بی را داریم، قهرن اون روایتی که دارد صاحب الحیوان یعنی مشتری ثلاثه ایام است، اون دیگه نمیگیم چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، میگیم قید وارد مورد غالب است. این نگاه دیگری است. تا حال میگفتیم به این که این صاحب الحیوان المشتری که مشتری بخوانیم مشترا، یا بگیم ثلاثه ایام للمشتری، این چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، بایر شامل نمی شود. این یه ظهور بدعی بود. اما وقتی به بازار معاملات مردم مراجعه میکنیم، میبینیم گاهی صاحب الحیوان بایر است، قهرن این کلمه مشتری که در بعضی روایات دارد بگیم وارد مورد غالبه. وقتی قید وارد مورد غالب شد دیگه مفهوم ندارد. البته مستحضرید که اگر قید وارد مولد غالب شد معناش این نیست که این مقید اطلاقات دیگه است. اگر دلیل مطلق ما داشتیم این تقیید نمی کند. معنای ورود قید مورد غالب اینه که این روایت اطلاق ندارد، نه اگر روایت دیگری اطلاق داشت این قدرت تقیید دارد. چون وقتی قدرت تقیید دارد که مفهوم داشته باشد. وقتی قید وارد مورد غالب شد نکته ذکر او هم غلبه است، دیگه پیام منفی ندارد که دیگری نه. چون در همون روایه کن کلاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی تخلتم بهن، این فی حجورکم اگر یه روایتی یا آیهی دلالت کرد به اینکه ربی به مطلقا حرام است چه در حج باشد چه در حج نباشد، این آیه مقید او نیست و نمیتوان گفت اگر این قید دخالت ندارد چرا فرمود فی حجورکم. نکته ذکرش غلبه وجوده. خب اگر قیدی وارد مورد غالب شد مفهوم ندارد، نه اینکه از او میشه اطلاق گرفت. هیچ یکی از این دو تا کار از او بر نمیاد، نه از این روایت میشود اطلاق گرفت برای اینکه این قید هم همراه داره، نه این روایت میتواند مقید اطلاقات دیگر باشد چون نکته ذکرش غلبه است نه تهدید محدود کردن. اگر اطلاقی هم هست وسیله روایت دیگه است. خب اگر بر بازار خرید و فروش حیوانات گاهی حیوان هم مبیع است هم ثمن، گاهی حیوان مبیع است گاهی حیوان ثمن، سه قید سه جور داریم، این توائف سگانه بر این سه مورد حل میشه دیگه، در کار نزاعی در کار نیست. اگر گفتیم صاحب الحیوان یعنی کسی که بالفعل حیوان دست اوست، اینم درسته. غلبه با آن است که معمولا حیوان را میفروشن، اونی که حیوان بالفعل دست اوست مشتری است. اما اون روایاتی که داره صاحب الحیوان بالخیار، اگر کسی فرشی را فروخت یک دامدار گوسفند را به جای سمن داد، الان صاحب الحیوان بایه دیگه. این بایه ای که فرش را فروخت پولی باید میگرفت در قبال پول گوسفند گرفت، الان صاحب الحیوان اوست دیگه. بنابراین این سه طایفه که مجموعی این 11 روایت است، با این هنوز حرفای عمیق علمی نیست، این تازه ابتدایی است که اون صورت اشکال شکسته بشه که آدم بدون این روایات 11 گانه هماهنگن. وقتی بدون هماهنگن فروع بعدی رو کاملا میتونه تنسیق کنه، اما وقتی که با روایات مشوش وارد مسائل شد همیشه درگیره، پس این محذوری نداره. جریان سیاق دو تا حرف رو داشت، یکی که البیعان بالخیار ما لم یفترقا و ثلاثه ایام و فی صاحب الحیوان مثلا ثلاثه ایام، دو تا پیام داشت. یکی این که خیار هم مال فروشنده است هم مال خریدار، یکی این که در تمام اقسام بیع خیار حیوان است، چه مبیع کلی باشه چه مبیع شخصی. این نکته ای که مرحوم علامه در تذکره فرمودن و مرحوم شیخ هم او رو مطرح کردن، بعضی از فقها هم رضوان الله علیهم پذیرفتن که حکمت خیار حیوان در این است که این حیوان رو که تحویل گرفته با او سه روز به سر ببرد ببیند که عیبی نقصی دارد یا ندارد، این در کلی که نیست، بلی کلی هنوز تحویل نگرفته. وقتی هم که تحویل گرفته با این روایات هماهنگ نیست، چون روایات که دارد در خیار حیوان سه روز در خرید و فروش حیوان سه روز خیار است، مبدأش اینه بیه دیگه، نه اینه قبض. حالا بعضی مدتی قبض کرده، از زمان قبض تا سه روز خیار دارد این که نیست، از زمان بی تا سه روز خیار دارد، زمان بی هم که تحویل نگرفته. این شبهات وارد نیست، برای اینکه اگر ما گفتیم قبض تتمه بی است و قبض اون دالان پایانی تملیک است، یا بالاخره بی وقتی محقق می شود که در سلم و صرف قبض محقق می شود، بر مبنای اینکه قبض شرط نهایی است، تا قبض نیاید ملک نمی آید، در حقیقت بی حاصل نشده، بی از زمان قبض حاصل می شه. و چه استبعادی دارد که شما از زمان قبض تا 3 روز خیار داشته باشد، برای که بی در سلم و صرف و سلم از همین قبیله. این شبه نمیتواند راه گشا مگر اینکه دلیل دیگری باعث انصراف امثال انصراف میشه. مرو ماست هم کازه نه نه حیوان مبیع است، نحوه بی فرق میکند. یه وقتی کلی فروشی است، یه وقتی جزئی فروشی. فرش هم همین طور است، ظرف هم همین طور است، کتاب هم همین طور است. گاهی کلی فروشی است، گاهی جزئی فروشی، شخص فروشی. مطلب دیگه این که بله غیر کلی نه بله خب الان همین داریم میگیم. کلی چند قسم است؟ یه وقت از باب کلی فیلم معین است، یک. یه وقت کلی نقد است، دو. یه وقت کلی سلام است، سه. کلی فیلم معین که منظر شخصه. یه وقت است که این ظرفی که روی این قفس هست، این قفس الان 10 ظرف دوشه. این بایه میگد به این که یکی از اینا من به شما فروختم. این کلی فیلم معینه. این کلی فعل معین به منزله خود معینه. این در حکم شخص است. یه وقت هست که کلی فعل معین نیست، که مثلا چند تا ظرف روز قفس بشینه، رو طبق بشینه، رو میز بشینه، بگی یکی از اینها. ظرف ظروف فراوانی تو انبار داره، میگه من فروختم، یه لحظه بعد میره تحویلش میده. این قسم دوم. قسم سوم جریان صرف و سلمه که بعد 6 ماه تحویل شما میدم. خب قسم اول که کلی فعل معین است، همش نقد است و مشهود اوست، فرق نمی کند چه بگوید این ظرفی که در قسمت شمال این میز قرار دارد به شما فروختم، یا بگید احد ظروف رو فروختم، این در حکم مشاهد. اونم که میگد ما تو انبار از این ظروف فراوان داریم، یک ظرف از اینها رو به شما فروختم، این هم منظره نقده، چون همون لحظه میاره تحویلش میده. این هم به منظره شخص. اون قسم سوم که میگد من بعد از 6 ماه تحویلش میدم، اونجا مسئله قبض و امثال قبض مطرح است. بله اونجا کسی اشکال بکند به این که الان او میخره، بعد از 6 ماه که تحویل میگیره، ظاهر صاحب الحیوان بالخیار این است که از زمان بی خیار دارد، و حالی که بعد از 6 ماه تحویل میگیره، زمان قبض بعد از 6 ماه است، ظاهر خیار صاحب الحیوان بالخیار اینه که از زمان بی تا 3 روز خیار داره، نه از زمان قبض. اونجا بله ممکنه کسی بگوید عده‌ای هستن که بگن قبض دالان نهایی بی از کما تقدم سابقا، یا شرط تحقق بی است، یا مملک بودن است، بعد بگن حقیقتاً بی وقتی حاصل می شود که قبض حاصل شده باشد. اون اشکال با اون جواب قابل حله. اما در این قسم اول کلی، قسم دوم کلی، اینا حکم شخصی دارد دیگه. بعد این حکمتش نقد دیگه، همه الان رفت تحویل گرفته. نه دو تا حرف است. اما یه وقتی که معصیت کرده چی کار باید بکنیم؟ یه وقتی تبع اولی قضیه چیه؟ هینه بی. برای این که هینه بی صادق است، صاحب الحیوان صادق است، یا بی صادق است، المتبایان صادق است، همه انواع صادق دیگه. بله اینم به منزله گرفتن است. در کلی فعل معین که در دم نقد است. دومی هم که تو انبار لفظه لحظه بعد تحویلش داده، این منظره نقده که نه حکمت نیست. برای این که بله الان 3 روز نگرفت که بعد از 3 روز که نرف از انبار بش بیاده که اون که خارج از فرض است، که فرض در اینه که یا رومیز هست که به منظر نقده، یا نه بحث ندادن نبود که، بحث ندادن الان اضافه شده، بحث ندادن نبود که، بعد یا لحظه بعد رفته از انبار تحویل داده، این منظر نقده، کلی فروخته لحظه بعدم تحویل داده، اما در جریان صرف سلام بعد از 6 ماه داره تحویل میده، اونجا این اشکال هست که بعد از 6 ماه بیع که گذشته ظاهر خیار حیوان از زمان بیع نه زمان قبض. پاسخش این گفتن به این که قبض در اونجا دالان نهایی بیع است یا شرط بیع است، اونجا مملک هست، وی در حقیقت از زمان قبض شروع میشه، به ملکیت زمان قبض شروع میشه و زمان قبض تا 3 روز خیار داره. بنابراین اگر چون ما قسم اول و دوم کلی را منزل نقد بدونیم دیگه شما وارد نیست. بله خب حالا یه وقت است که بسیار خوب، یه وقت خودش میگه امانت پیش شما باشه، از همون بی، یعنی همون بی، همون حکمت، حکمت که علت، حکمت که استنباطی است، نه در روایت بیشتر تعرض شده نه علت است. این شخص اگر بخواهد خیار داشته باشه همونجا تحویل میگیره، اگر معلوم شد که در ظرف این 3 روز خلاف بود اون میتونه بگه آقا خلاف در آمد، من حق خیار داشتم، اعمال پیش بره بعد. اعمال خیار که فوری نیست تا ما بگیم شما فوراً اعلام کردی، نه، کسی علم به خیار داشته باشه و فوراً اعمال نکنه خیارش ساقطه، مثل خیار قبل. الان معلوم شد که مقبول شده، 3-4 روز حرف نمیزنه، بعد بگم من فسختو، میگن نه خیار قبل فوریست، یعنی وقتی فهمیدی باید فسخ کنه دیگه، اون که نمیتونه معطل شما باشه، که اعمالش در ظرف علم است. حالا ممکنه بعد از 10 روز فهمیده، اب نداره، اما بعد از 10 روز فهمیده دیگه حق نداره تأخیر به اندازه ولو 1 روز ولو نیم روز. مطلب دیگه این که اینی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودن حیواناتی که مقصود لحم است اگر در شرف هلاکت باشه خیار حیوان نیست و امثال ذلک، این درست است یا درست نیست؟ در بحث دیروز اشاره شد که حیوانی که منفعت محلله عقلایی دارد خرید و فروش جایزه، حالا یا چون حلال گوشت است برای گوشش میخوانم مثل مرغ اینا، یا نه برای گوشش نمیخوان ولو حلال باشه برای بارکشش میخوان مثل اسب و حمار امثال ذلک، یا نه برای خوندنش مثل بلبل و امثال ذلک، یا برای شکارش مثل باز شکاری، یا برای تولیدش مثل کرم ابریشم و زنبور عسل و امثال ذلک، بالاخره یک کار حلال عقلایی درش هست، یا تولید حلال عقلایی درش هست، یا گوشت حلال. در بحث دیروز هم اشاره شد که این ماهی ها ولو اون ماهی دارای فرس نیست، حرام گوشت است، ولی منظر اوی منفعت محلله عقلایی است. این میخواد در ایام نوروز یه ماهی قرمزی تو تنگ آبش باشه، این همین که از مغازه خریده آورده تو منزل، خب این آسیب دید، این تا 3 روز خیار داره دیگه. این چنین نیست که حالا بگیم چون حلال گوشت نیست یا مثلا گوشت منظور نبود این خیار نداره دیگه، در این گونه از موارد تا 3 روز خیار داره. این دو نکته ای که مرحوم شیخ مطرح کردن که زهاق روح در 3 ایام به منزله کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه نیست، چون بعد القبض است، یا هر مبیعی که در زمان خیار طلب شد فهو من لا خیار لهم نیست، که زهاق روح نه به منزله تلف قبل القبض است نه به منزله تلف در زمان خیار تا بگه من لا خیار له، به هر تقدیر این خیار داره میتونه به هم بزنه. اما اینکه حیوانی اگر مقصود لحم بود، گوشت اون حیوان منظور بود و این حیوان در آستانه مردن بود و ما بگیم خیار ندارد برای اینکه خریدار میخواد این رو ذبحش کنه، چه فرق میکنه حالا چه بتونه بمونه چه نتونه بمونه، این تام نیست. چرا؟ برای اینکه کسی که مهمان داره یا کسی که در آستانه تشرف به مناست همون جا خریده برای ذبح، همین دو ساعت قبل این حیوان رو خریده برای ذبح، مقصود ذبح اوست، ما بگیم حالا چون این حیوان موندنی نیست این خیار نداره. اگر حیوانی را برای حد یا در نهر و امثال ذلک خریده است ولو مقصود لحمش نیست که مثلا بخوره، مقصود نهر و ذبح اوست، مقصود نگهداری نیست برای این که هم روز دهم است، در این گونه از موارد اگر این قصدها تحت انشاء بیاد و آمدن این قصد ها تحت انشاء و منزله الغاء حق خیار، اسقاط حق خیار و مانند آن باشه، بله. اما صرف این که مقصود از خرید و فروش این گوسفند برای هدی و نهر و ذبح هست، این باعث سقوط خیار حیوان بشه؟ به چه دلیل؟ در حالی که دارد فی الحیوان کلهی ثلاث ایام، درست است که الف لام الحیوان مثلا کسی ممکنه خدشه بکنه، اما کلهی چی؟ مرحوم اسمم کاظم رضوان لری دارد به اینکه این کل مشکل حل نمیکنه. چرا؟ برای اینکه کل که نمی آید به مدخول خود ظهور بده، که شما باید مدخول کل هرچه هست ظهورش رو درست کنی. این کل میاد میگه هرچه که مدخول هست من دورش یه سیم خاردار میکشم نمیذارم بیرون بره. شما اگر بخواهید با کلمه کل عموم درست کنید مشکل دارید. شما باید مدخول کل را اول ثابت بکنید چیه. این کلمه کل میاد دورش با سیم خاردار مهار بکنه میده نمیذاره چیزی بیرون بره. اگر بگید کل الحیوان و این حیوان منصرف است به چیزی که مقصود ابقاء اوست، اگر مدخول منصرف شد به گروه خاص از این داخل کاری بر نمی آید که مشکل شما را حل کنه. کل همین حیوانی که منصرف است الی مقصود اللحم یا مقصود الابقاء یا مقصود کذا و کذا، از کل کاری ساخته نیست، هرچه است اون مدخوله. نعم اون مدخول را که شما درست حفظ کردید، این کل یه دیواری دور این میکشه نمیذاره چیزی بیرون بره. نه، دیوار که لغو نیست، کل مفید نیست. اگر چون شما گفتیم به این که کل حیوان، بعد کسی گفت به این که حیوان منظور حیوان حلال گوشته، ما میتونیم بگیم به این کل تمسک بکنیم بگیم چه حلال گوشت چه حرام گوشت؟ نمیتونیم. که یه حرف خوبی است، منتها انصراف رو نباید قبول کرد. اگر این مدخول منصرف شد به یه گروه خاص، از کل چی برمیاد؟ جلو انصراف نمیگیره که. کل مثل دیوار محکم مستحکمی است، مثل یک سیم خارداری است. سیم خاردار میگه این محدوده، نمیشه چیزی ازش کم کرد، اما این محدوده کجاست؟ قبل از سیم خاردار شما محدودش رو مشخص کنی. اگر کسی آمده گفته حیوان منصره به حلال گوشته، و شما میتونید بگید چون کل حیوان گفته چه حلال گوشت حرام گوشت، این که نیست، این سخن صحیحه، منتها انصراف را نباید قبول کرد. انصراف به چه دلیل منصرف است به چیزی که مقصود اللحم باشه؟ به چه دلیل اگر کسی گوسفند رو خرید در یوم النهر برای نهر برای ذبح بگید شما خیار نداره؟ بگه شما که گوشتش رو میخوایی، شما میخوایی، شما میخوایی بگوشی، حالا چه این باشه چه اون باشه؟ خیر، اگر اون قصد آمده تحت انشاء، تو حوزه انشاء آمده، بیع و شرا رفته رو او، بله او محدوده. اما قصد و قرض، حالا کسی مهمان داره، اصلا رفته یه گوسفند رو خریده برای اینکه مهمانی که میان یا قربانی که میخواد بکنه همین دو ساعت بعد میخواد رو ذبحش بکنه، هم میدونن، برای همین هم رفته، حالا اینجا خیار حیوان داره یا نداره؟ بگن چون شما قصدتون این است خیار حیوان نداری؟ به کجا به چه دلیل منصرفه؟ اگر این قصد بیا تحت انشاء بله محدود شد دیگه. اما حالا نه اصلا به او خبر دادن که مهمانات زائران تو سر راه هم دارن میرسن، یه ساعت بعد میرسن، این هم آماده کرده گوسفند رو برای اینکه یه روز یه ساعت بعد بکشه. همین که خرید نزدیک منزل رسید خبر دادن که این پرواز لغو شد، اینا یه هفته بعد میان. خب این حق پس دادن داره دیگه، چرا حق پس دادن نداره؟ نه یه وقت هست که تحت انشا میاد، یه وقتی که فرق نمی کنه چه رو برای وحوش بخرن چه برای همین مثالی که گفته شد. یعنی این شخص مهمان داره، این شخص مهمان داره، بعد یه حادثه پیش آمد، از یک نحوه حرف زدن او، از نحوه خرید و فروش او، از نحوه دروغ گفتن او بدش آمد، خب حق پس دادن داره دیگه. چرا جلوی اطلاعات رو بگیریم؟ اگر تحت انشا بیاد بر محدود میشه، اما اگر نه از رفتار و روش و گفتار و منش این فروشنده این آقا منزجر شد، گفت از این شد دیگری میخریم، خب پس میده. حیات داره دیگه، حیات داره دیگه. نه دو تا حرف است. اگر تحت انشاء نیاید الکلام الکلام، یعنی این شخص برش مهمان رسیده، رفته گوسفندی بخره، باید برای گوشت. به چه دلیل؟ اگه تحت انشاء بیاید، خب بله لحب، مثل که اینا میگن زنده شقدر مرده شقدر میکشند و میفروشن، این در حقیقت حیوان نخریده، گوشت خریده. الان کسی که مهمان داره میاد براش، میگه این گوسفند چند، این رو وزن میکنه، میگه مثلا این 100 کیلوست، نفسش اینقدره، گوشتش 50 کیلوست، خرید فروش 50 کیلو بکنه، پول میده و بعد میخواد بیا ذبح کنه، این معلوم از گوشت خریده. یه وقت هست نه اینجور نیست که تحت انشاء بیاد، غرضش اینه که مهمانی که در راه هست برای او این گوسفند رو بخره، این گوسفند خریده. بعضی که خریده معلوم شد که او اصلا نحوه فروش او، نحوه خریدار او یه تقلبی کرده، دروغ گفته، خلافی گفته، خوشش نیاد، خب پس میده. دلیلی ندارد که صاحب الحیوان بالخیار یا فی الحیوان ثلاث ایام از این موارد منصرف باشه. بقیه فرو ان شاء الله برای نوبت بعد. الحمدلله.